Turning now to the letter to the Hebrews, chapter 11. And
اکنون به رساله عبرانیان دقت می‌کنیم، فصل 11 آیه 6. رساله عبرانیان فصل 11 آیه 6. و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد. سوال بزرگ این هست که به چه علت ایمان؟ چرا ایمان اینقدر ضروریه؟ و ایمان مسیحی چیست؟ به چه علت ایمان و ایمان چیست؟ و برای اینکه موضوع رو معرفی کنیم، بگذارید چند کلام راجع به ایمان صحبت کنیم. ایمان واقعا چی است؟ این نظر و یا عقیده که ایمان خونده میشه و این رو ما به سوی خداوند به کار میگیریم. ایمان ضروریه، نه تنها در این آیه که در کلام خداوند هست، بلکه در بسیاری از آیات دیگه بهش اشاره شده. بدون ایمان شما نمیتونید به خدا برسید. بدون ایمان شما نمیتونید با خداوند هیچ تماسی داشته باشید. و راز در اینجاست. ایمان رو در عهد جدید به شکل‌های متفاوتی تعریف کردن که این ما شایسته دریافتش نیستیم. یعنی کسی که ایمان داره به خاطر ایمان شایسته هیچ چیزی نمیشه. به حضور خداوند نمیتونیم بگیم چون من ایمان دارم خداوند من رو به خاطر اون پاداش میده و من رو میشنوه و به اون پاسخ میده. ایمان هیچی رو کسب نمیکنه. شایسته هیچی نیست. و ایمان مثل یک دستیه که دراز میشه به سوی خداوند. یه بچه هم میتونه دستشو دراز کنه و دریافت کنه و بخواد. مثل این وقتی که ما سوال میکنیم، درخواست میکنیم و به خاطر ایمان ما شایسته دریافت چیزی نمیشیم و این ضروریه، اما به خاطر اون چیزی به ما نمیرسه، هیچ ارزشی نداره، جزء اعمال نیک محسوب نمیشه، باعث نمیشه تا تحولی و روحانی پیدا کنیم، در خودش قدرتی نداره که ما رو به خدا برسونه، اما ضروریه، اساسیه. و در واقع این آیه به ما چنین میگه، بدون ایمان غیر ممکنه که بتون خدای زنده و حقیقی را خوشنود ساخت. واژه‌ای که ترجمه شده خوشنود به این معناست که با او هم رأی باشیم، نزد او پذیرفته بشیم. شما نمیتونید به شیوهی که با خداوند نزدیک میشید پذیرفته بشید یا مقبولش باشید بدون این چیه ساده و بی ارزشی که ایمان خونده میشه. ولذا اینو باید توضیح بدیم. سالها قبل من شنیدم در یک صحبتی که میشد که از سیاستمداران داشت بازنشسته میشد و اون که باش مصاحبه میکرد به اون فرد که داشت بازنشست میگفت این بود، گفت هدف تو در زندگی چیه؟ و ایشون پاسخش این بود، هدف اصلی من در زندگی اینه که من از خودم راضی باشم. و چه هدف احمقانه ایه. هدف اصلی زندگی اینه که ما نزد خدا مقبول بشیم، نزد خدای زنده و حقیقی. و اینکه من بخوام از خودم راضی باشم چقدر هدف کوچکیه. واقعا من کی هستم؟ من میتونم به خودم بگم خودم رو راضی کنم و این واقعا کسیه که میخواد از خودش راضی باشه و در زندگیش موفق باشه و احساس خوبی بکنه، احساس کنه که آدم مهمی هست. واقعا این منو به کجا میرسونه در ابدیت؟ آنچه که مهمه اینه که نزد خدا پذیرفته بشیم. اما بدون ایمان شما نزد خدا نمیتونید پذیرفته بشید. چگونه میتونید نزد خداوند پذیرفته بشید؟ حتی با ایمان. ما گناهکاریم دوستان در حضور خداوند. ما علیه او اهانت کردیم، توهین کردیم، هر چرا که به ما داده دزدیدیم، زندگیمون و برکاتش رو، توانایی‌های خود رو و استعدادهایی رو که به ما داده بر خودمون خرج کردیم. شاید او رو پرستش نکردیم، اطاعت نکردیم، جویای او نشدیم. و چگونه ممکنه ما نزد او پذیرفته بشیم و او رو خوشنود سازیم؟ زیرا بدهی ما بسیار زیاده، غیر ممکنه بتونیم این بدهی رو بپردازیم. غیر ممکنه حتی اون گناهان گذشته رو به شکلی جبران کنیم، همه اون خدمتی رو که داشتیم و هرگز انجام ندادیم. ما نیاز داریم به مغفرت گناهان و یک حیات تازه و اون رستگاری که به رایگان به ما عطا میشه، و تنها راهی که این رو دریافت کنیم از راه ایمان هست. کلام خداوند به ما چنین میگه، ایمان دستی است که این چیزها رو دریافت میکنه، مغفرت رو، حیات جاودان رو و ابدیت رو. لذا هرچند که ایمان به خودی خودش بی‌ارزشه، میتونه برای ما چیزی رو تضمین کنه و اون چیز حیات ابدی است اگر اون رو درست درک کنیم. ایمان نمیتونه این مغفرت رو برای ما ایجاد کنه، ایمان نمیتونه ما رو به حضور خداوند برسونه تا نزد او پذیرفته بشیم، اما ایمان دستی است که دراز میشه، درخواست میکنه برای این چیزها و اینها رو دریافت میکنه. پس سوال مهم این هست، ایمان چیست؟ لذا بگذارید شروع کنیم، اگر این شما رو سردرگم نکرده، ابتدا توضیح بدیم ایمان چه چیزی نیست. بسیار مهمه که به این شکل دلیل بیاره. در گذشته این شیوه رو مبشرین در کلیسا به کار می آوردن. شما ابتدا می گفتین که چه چیزی اشتباهه، چه چیزی اون چیزی که شما می خواهید نیست، و بعد خیلی راحت تر می شد توضیح داد که واقعا اون چه چیزی هست. لذا بگذاریم بگیم ابتدا ایمان چه چیزی نیست. ایمان یک چیز بی ارزش و کم ارزش و بی اهمیت نیست. به عنوان مثال یه چیز بدون شک نیست. این که من بگم من فکر میکنم خدایی هست، چیزی که سطحیه، چیزی که روشن نیست. ایمان صرفا یک تیری نیست که ما توی تاریکی میزنیم و میگیم خب من سعی میکنم دعا کنم، من نگران چیزی هستم و میخوام فرضاً وضعم بهتر بشه، و اگر خدایی هست بذار یه تیری میزنیم توی تاریکی و دعایی میکنیم. پس یکی این ایمانیه که هیچ ارزشی نداره، یه راهی که من انتخاب میکنم، شکی ندارم که ممکنه یک اتفاق بیفته. به این علت که میگه بدون ایمان غیر ممکنه ما پذیرفته بشیم، از این طریق هیچ چیزی به ما نمیرسه. ایمان اعتقاد به این نیست که خب اگر خدایی هست در همه ادیان هست، هر کس یه دیدگاه متفاوتی نسبت به خدا داره، این کشور این دین به اون خدا اعتقاد داره و من به یک خدای اعتقاد دارم، حالا مهم نیست کدوم دین. نه، ایمان این گونه نیست. اینجا به ما گفته شده که بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت، زیرا هر که به اون نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست. نه هر خدایی، بلکه خدای زنده و حقیقی، خدایی که خود رو در کتاب مقدس بر ما معرفی میکنه، و نه هر خدایی. ایمان اعتقاد به اون خدایی نیست که نمیشه او رو توصیف کرد، خدایی که صفاتی نداره، خدای زنده و حقیقی، خود رو بر ما مکشوف ساخته در کتاب مقدس، صفاتش رو به ما گفته، به ما گفته که او خدای تسلیسه، قدرتش متعاله، بی نهایته، خدایی که قدوس هست و پارساز، خدایی که عادله و محبته، خدایی که تغییر نمیپذیره، خدایی که جاودانیه و ازلیه. این خدا صفات داره و میشه او رو توصیف داد، توصیف کرد. ایمان به او اعتقاد پیدا میکنه، من اعتقاد دارم که من مخلوقم، که آفریده شدم توسط خدای زنده و حقیقی، خدایی که متعال، نامیراست و نادیدنی، خدای ازلی، خدای تسلیس، خدایی که از گناه نفرت داره اما پر از رحمته و حاضر تا ببخشایه. این خدایی که ما باید بهش ایمان بیاریم. بدون ایمان به او، اینکه دریابیم که هست، غیر ممکنه. نزدش پذیرفته شیم. ایمان میپذیره که او هست. زیرا هر که به او نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد که او هست. شما ایمان میارید به خدای زنده و حقیقی، او که خود را در کتاب مقدس برای ما توصیف کرده. در عهد عتیق او خود را معرفی کرده به موسی: من هستم آن که هستم. و هیچ توصیف دیگه نیست. نمیشه بگیم حیات از کجا میاد مگر اینکه خدای اون رو خلق کرده. خدایی که ما رو میبینه، خدایی که از دل ما آگاهه، افکار ما رو میدونه، همه چیز راجع به ما میدونه، میدونه ما چه کارهایی رو انجام دادیم. خدایی که یک روز ما رو به حساب میکشونه و این مشخص میسازه ابدیت ما در کجا باید سپری بشه. شما باید به او ایمان بیارید، حتی از او بترسید، حتی در حضورش به لرزه در بیایید. نه به یک خدای باطل و یا خدایی که ادیان دیگه معرفی میکنن، بلکه خدای زنده و راستی و حقیقت که پر از محبت و حقیقته و خدای محبته. و باید با خودتون بگین من باید یک روز به حضور او برسم و حساب بدم. من نیاز به محبتش دارم، من نیاز به رحمتش دارم. او خدای واقعی زنده است و روزی من باید به حضورش برسم. بگذارید چند آیه رو براتون بخونم از عبرانیان در فصل 4 آیه 11: پس بیایید به جد بکوشیم تا به آن آسایش راه یابیم، مبادا کسی از نافرمانیانان سرمشق گیرد و دل لغزد. زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دودم و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز و استخوان را نیز جدا می کند و سنجشگر افکار و نیتهای دل است. هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست عریان و آشکار است. این خدایی که ما بهش اعتقاد داریم، خدای زنده و حقیقی، خدای مقدس، خدای تسلیس که همه چیز رو میدونه و دقیقا میدونه ما چگونه زندگی کردیم و چه کارهایی رو انجام دادیم. در این آیه او به شکل مفرد معرفی شده، او یک خدای زنده و حقیقی. اما در این حال کتاب مقدس به ما میگه هرچند او یک خدای واحده، به شکل اسرارآمیزی در او سه شخص متمایز هست که هر سه خدا هستن، کاملا با هم متحدن و هم رأی، کاملا در هر کاری هم رأی و هم نظرن، هر سه ازلین، حکمتشون بی‌نهایت. یک خدا، یک ذات خدایی در سه شخص. این خدای زنده و حقیقیه و ما به او اعتقاد داریم که او قدوس هست و خدای محبته. اکنون به نکته دیگه توجه کنید. نه تنها ما باید به این خدا ایمان بیاریم، بلکه باید به داشته باشیم که او جویندگان خود را پاداش می‌دهد. این لغت مشکلیه که ترجمه شده پاداش. این به این معنی نیست که این پاداش ما به خاطر کاری که انجام میدیم و چون شایسته این بهمون پاداش میرسه. ما نه دوستان، ما تنها شایسته مجازاتیم. لغت یونانی که ترجمه شده پاداش یعنی او جویندگان خود را حقوقشون رو میده، به این معنا که به ما بگه، نه اینکه ما بهمون پاداش داده میشه، بلکه اینکه او کاملا قابل اعتماده. به عنوان مثال کسی که حقوق کسی رو میده، اون فرد حسابدار، حقوق دستشه، پول دستشه و این قدرت رو داره اون پول رو بده و کار او اینه. و این فرد چه فردیه؟ فرد قابل اعتمادیه و فریب نمیده، بی‌عدالتی نمی‌کنه، دزدی نمی‌کنه. او کاملاً قابل اعتماده و اون حقوق شما رو سر فرصت به میزان مشخص میده و اگر شما کاری رو انجام دادید، پاداشتون و حقوقتون رو سر ساعت از اون حسابدار می‌گیرید. واژه از اینجا اومده. به این معنا که خدای ما کاملا قابل اعتماده و قدرتش رو داره. همیشه کاملا مو اعتماد کنید. او خدایی است که همه کسانی رو که بهش نزدیک میشن گویی حقوقشون رو میده. کسی که حقوق رو پرداخت میکنه. زیرا هر که به او نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد. باید به خدای زنده و حقیقی که در کتاب مقدس معرفی کرده ایمان داشته باشید. و او جویندگان خود را پاداش میدهد. یعنی کاملا قابل اعتماده. وعده هاش رو حفظ میکنه. بدون شک وعده هاش رو به جا میاره و زیر پا نمیذاره. خداوند در کتاب مقدس وعده داده که هر کس که به نزد مسیح بیان به اون اعتماد کنن اونها رو میبخشاید. خداوند وعده داده که به جویندگان او حیات تازه بده، زندگیشون عوض کنه. خداوند وعده داده که ما رو فرزندانش بسازه و بهش رو به ما بده، ابدیت رو به ما بده. اینا وعده های خداونده. به ما وعده داده که دوست ما باشه، دعای ما رو بشنوه، به ما یاری بده در همین زندگی. حتی اگر او رو پرستش کنیم، اگر او رو دوست داشته باشیم، او رو خدمت کنیم، وعده ها رو خداوند به ما داده که اینا رو به رایگان به ما بده. هرچند که ما شایسته اش نیستیم، اینا پاداش ما نیست، حقوق ما نیست، اما وعده های خداونده. و ما باید ایمان بیاریم که او خدایی است که نه تنها قدرتش رو داره، بلکه راستگوه و وعده هاشو حفظ میکنه و زیر قولش نمیزنه. و اگر نزدش بیایم بدون شک اون وعده ها رو در ما به جا میاره. پس این وعده معنای این آیه است که خداوند جویندگان خود را پاداش میدهد. البته پاداش رو مسیح فراهم کرده. او به این جهان اومده و به صلیب رفته و در روی صلیب گویی پدر آسمانی گفت: ای پدر آسمانی، همه گناهان و معاصی کسانی که مخشوده خواهند شد بر من قرار بده و مرا بر جای اونها مجازات کن. و پدر آسمانی این کار انجام داد. پدر آسمانی بر پسر یگانه مولودش خداوند ما عیسی مسیح مجازات ازلی و عظیم تمامی گناهکارانی رو که بخشوده میشن بر مسیح قرار داد و مسیح اونها رو تحمل کرد. پس مسیح این حق رو داره تا ما رو به رایگان ببخشه، زیرا به جای ما رنج کشید. لذا اوست که پاداش اون کسانی رو میده که جویای خداوند هستن و طلب مغفرت گناهان رو میکنن. و اون این کار رو بدون شک انجام میده، زیرا او جویندگان خود را پاداش میدهد. ما در اینجا یک شرایطی هست. ما باید این شرایط رو حفظ کنیم. کسانی که او را جویا میشن کسانی هستن که او را به دقت میجوین. واژه عبرانی به این معناست. که اون وضعیت جستجو کردن بسیار جدی هست. به این معنا که خداوند کسانی رو که از صمیم قبل واقعا جویای او میشن تا او را بیابن، واقعا اصرار میکنن و واقعا با تمام دلشون میخوان خدای زنده و حقیقی رو بشناسن و پیدا کنن. و این لغت ترجمه شده جویندگان. و شرطش این هست، چون این افرادی پاداش خواهند یافت. شما باید جویای او بشید تا اینکه او رو بیابید. و این کار رو باید از صمیم قبل انجام بدید. بذارید به چند نکته اشاره کنم در مورد این آیه. اگر شما میخواهید خدای زنده و حقیقی رو بیابید، باید این رو بیاد داشته باشید. جویا شدن او باید در جایی باشه که میشه او رو پیدا کرد. بذار این رو روشن کنم. بذار به یک نقل قول اشاره کنم که چندین سال قبل شنیدم. مبشری بود به نام مارتین لوی جونز و ایشون این نقل قول رو بیان کرد. ایشون گفت که ایشون با یک خانومی صحبت میکرد و این خانوم خیلی آدم مهمی بود و این میدونست که جگونه خدا رو پیدا کنه بدون مسیح. و شیوهی که این خانوم داشت این بود و این گفت: کاری که من انجام میدم اینه که من به دقت به چیزهای زیبای طبیعت نگاه میکنم. و بعد شروع میکنه توضیح کردن. عنوان مثال: من میرم به یک جایی که نقاشی های زیبایی هست و نگاه میکنم به یک نقاشی بسیار زیبا که روی دیواره و بعد به دقت به اون نگاه میکنم و همچنان که این زیبایی رو نگاه میکنم من خدا رو پیدا میکنم. نه دوستان، ایشون بهش گفت نه شما خدا رو در اون شیء زیبا نمیبینید. اون زن گفت نه درسته که خداوند زیبایی رو آفریده اما ما خدا رو در زیبایی نمیبینیم، بلکه او رو در جایی میبینیم که مقدر داشته و جایی که او مقدر داشته کجاست؟ در پای صلیبه. به عنوان یک گناهکار میرید اونجا و از او طلب بخشش میکنید، طلب مغفرت گناهان و اعتماد میکنید به کاری که او انجام داده بر روی صلیب و زندگیتون رو و دلتون رو به او میدید. اینجا جایی که با خداوند ملاقات میکنید و او رو میابید. اینجا محل ملاقاته، در اونجا منتظر شماست، نه در طبیعت و یا در برابر یک تابلوی نقاشی. وقتی که من این شنیدم گفتم این نقل قول خوبی است، اما باید اعتراف کنم که چه کسی واقعا خدا رو تو یک سالن نقاشی میخواد پیدا کنه؟ این خانم شاید آدم با فرهنگ و با کلاسی است، اما چگونه میشه خدا رو تو یک سالون نقاشی پیدا کرد وقتی که به نقاشی ها نگاه میکنه؟ و با خودم گفتم چه نظر احمقانه‌ایه. اما چند سال بعد یه آقای به من چنین گفت: شما خدا رو توی کتاب مقدس نمیبینید، شما خدا رو میرید توی سالون نقاشی میبینید. و این مرد دوباره همونو تکرار کرد و من با خودم گفتم آله، من میدونستم اینو قبلا شنیدم و من میدونستم جواب اون مرد رو چه بدم. خدا رو شما در زیبایی میبینید، در اینجا میبینید. نه دوستان عزیز، محلی که خداوند مقدر داشته تا با شما ملاقات کنه در پای صلیب هست. در اونجا هست که شما خدای زنده و حقیقی رو میبینید. اونجا محل دیدار و ملاقاته، جایی که شما میاید زانو میزنید، جایی که شما میاید با بار گناهانتون و التماس میکنید، درخواست میکنید برای مغفرت گناهان و رحمت و حیات جاودان و بهشت و ابدیت. و در اونجا خداوند شما رو میپذیره در پای صلیب مسیح. اونجا میبینید گویی با دیدگان ایمانتون و ایمان میارید به مسیحی که به این جهان اومد تا رنج ببره به جای ما. باید خدا رو در جای ملاقات کنید که با شما ملاقات خواهد کرد و اون در پای صلیبه. نکته دیگه اینه که شما باید اون رو بر اساس اون اصولی که او قرار داده ملاقات کنید، نه به شیوهی که دوست دارید. باید به عنوان یک گناهکار توبه‌کار نزدش بیایید و طلب مغفرت گناهان رو بکنید. بر اساس نظر خودتون نزد خدا نیان و بگید خدایا و من نگاه کنم، من آدم بدی نیستم، من این کارا رو انجام دادم، اون کارو انجام دادم. اینا شرایط شماست، خداوند بر اساس شرایط شما شما رو نمیپذیره. خداوند صرفا شما رو میپذیره بر اساس اون شرطی که او گذاشته. شما میاد و میگه خداوند را بدهی من بی نهایته، من را به رایگان ببخشای، زندگی من عوض کن، به من یک دل تازه بده، من را آزاد کن از اسارت گناه، در راه بهش قرار بده، اومدم خداوند نزد تو من را یک مسیح واقعی گردون. پس او را در مکان درستی ملاقات کنید و بر اساس اون شرطی که او گذاشته. نرید پیش شبان کلیسا و به گناهانتون اعتراف کنید، بگید منو مسیحی کن تا یک دعایی بخونه و گناهان شما رو ببخشه، شما رو مسیحی کنه. اون این کار رو نمیتونه انجام بده، اون خودش این قدرت رو نداره. باید نزد مسیح بیاد به طور شخصی مستقیم به عنوان یک گناهکار نیازمند جویای فیض و مغفرت گناهان بشید. و بعد در نکته آخر، اگر واقعا جویای خدای زنده و حقیقی هستید، اون چرا که او اهدا میکنه جویا بشید. یکی میگه من میخوام خدا رو بشناسم، من میخوام مسیحی بشم تا بتونم بیماریام شفا پیدا کنم و یا امتحانام قبول بشم یا بتونم تو زندگی موفق بشم و یا اوضاع دنیاوی بهتر بشه یا آدم مهمی بشم یا مردم از من تعریف کنن. و نه نه دوستان، به این شکل نزد خدا نیاین. شما بیاید برای چیز درستی. شما اگر به عنوان مثال غذا میخواید، شما نمیرید توی داروخونه. شما اگر خدا رو میخواید، میاید پای صلیب و طلب مغفرت گناهان رو میکنید و چیزی رو که خدا میده میخواید، یعنی حیات تازه،
حیات مقدس، یه حیاتی که در تماس با خداونده، اون حیاتی که شما خدا رو دوست می‌دارید، محبت می‌کنید و خدمت می‌کنید. برای اینه که باید بیاید پای صلیب و اینها رو درخواست کنید، نه چیزهای دنیوی رو. پس چیزهایی رو که او عطا می‌کنه بطلبید، به مکان درستش بیایید در پای صلیب و هر چیز دیگه‌ای بعد از اون به شما داده خواهد شد. پس دیدیم به شکل ساده واقعا ایمان چه چیزی نیست و چه چیزهایی که ایمان هست. شما ایمان میارید به خدای زنده و حقیقی که وجود داره، خود نه هر خدایی، بلکه خدایی که در کتاب مقدس خود معرفی کرده، و ایمان دارید که او وجود داره و قابل اعتماده و هر که وعده ای رو داده حفظ میکنه، اون وعده هاشو داده و بدون شک اونا رو حفظ میکنه و بر اساس اون وعده ها میاید پای صلیب و در اونجا طلب بخشش میکنید، بر اساس اون شرطی که گذاشته توبه میکنید، زندگیتون رو به اون میدید و طلب مغفرت گناه میکنید و اون چیزی که او اعطا میکنه جویا میشید، یعنی حیات جاودان. بگذارید آیه رو دوباره بخونم. بدون ایمان، که بسیار ساده است و این فقط درخواست کردنه، ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد. کسانی که فروتنانه و با صمیم قلب جویای او می شن. و اگر ما به این شکل از او بیاییم، او ما رو مسیحی می سازه، ما رو می پذیره، ما رو نجات می ده و همه وعده هاشو که در کتاب مقدس داده با محبت حفظ می کنه و چنان محبتی به ما نشون می ده که هیچ کس به ما نشون نداده. و اینه که ما ایمان داشته باشیم به خدای زنده و حقیقی. بگذارید دعا کنیم. ای خداوند پدر آسمانی ما، به ما یاری بده. خداوند به ما این ایمان ساده رو عطا کن. خداوند به همه ما ایمان به مسیح رو عطا کن. به خدای زنده و حقیقی، خدای قدوس، خدایی که پر از پارسایی و خشم علیه گناه، اما خدای رحمت و مغفرت. خداوند بگذار تا ما جویای مسیح بشیم و مرگ او بر روی صلیب و کاملا به او اعتماد کنیم. خداوند به همه ما یاری بده، ما رو به خود نزدیک ساز و ما رو به جمع خود اضافه فرما، زیرا این برکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می طلبیم.